نوار شماره 889 F قسمت ششم، کتاب آتش بدون دود، جلد هفتم، هر سرانجام سرآغازی است. نویسنده نادر ابراهیمی.
باغدارانی که همیشه آرزو کرده بودن اتحادیه‌ای داشته باشند به شرکت تعاونی و برنامه ریزی مشترکی، ناگهان در برابر مصیبت تعاونی مرکبات رشیدیان ها بهت زده شدند. شبها دست دست مخفیانه جمع می شدند دوره هم و تا کلی سحر گپ می زدند با دلشوره و غم. مگر میشه این تعاونی ریز درشت رو کیلویی 3 ریال می خره؟ ما از کیلویی 5 ریال داریم تا 25 ریال چطور همه رو 3 ریال بدیم؟ پول رو هم بعد از آن که جنسشون رو فروختن میدن، نه وقتی که می خرن. من از کجا بدونم که کی مال ما رو فروختن؟ اینطور ما دو سه ساله هممون به روز سیاه میفتیم و نابود میشیم. خب اون وقت اینا که اینقدر خوردن میان باغامون رو مفت میخرن و ما را نوکر خودشون میکنن. چه کنیم؟ خب قبول نکنیم که عضو تعاونی رشیدن ها بشیم، اصلا بهشون اعتنا نکنیم. باغ مال ماست، میوه مال ماست، به اونها چه مربوطه که با پرتقال و نارنگیمون چه کار میخواهیم بکنیم؟ هه، میگن بچه های باغدارانی رو که قرارداد نمیبندن میدزدند و میبرن. میگن باغداران رو زیر ماشین میگذارن. میگن تهمت مخالفت با شاب اونها میبندن. میگن زنهاشون رو، استغفرالله. خب چه کنیم؟ چه میدونم چه کنیم؟ بزنیم بیرونشون کنیم. با چی؟ با هر چی که به دستمون بیاد. با هزار تا سرباز مزلح به دست اونجاست، مسلسل به دست اونجاست. چطور بزنیم که خودمون رو نزنن؟ تک تک جدا جدا گیرشون بیاریم و سرشون رو بکنیم زیر آب. تک تک راه نمیرن، تازه یکیشون رو بکشیم صد تامون رو میکشن، بچه های معصوممون رو میکشن. آخر پای بچه ها رو چرا وسط میکشن؟ خب نامردن دیگه، کربلایی نامردن، نامرد نامرد. اصلا اهلی مملکت نیستن، مسلمان هم نیستند، شرف هم ندارند، روی به هیچ چیز ندارند. خب بالاخره این حرفا به چه درد میخوره؟ حالا دیگه صبح شده، وقت نمازه، فردا شب باز هم جمع میشیم دور هم. اگر بیگودار به آب نمیزنیم، آرتا در یک مهمانی خصوصی قبل از اینکه مرافعه باغداران اوج بگیرد دختری را دید به نام هانیه و پسندید. هانیه دوستت دارم. هانیه، آرتا به خواستگاری هانیه رفت و گفت: من آرتا افشاری، وکیل دعاوی هستم، دفتر وکالتی دارم و با دوست بزرگم دکتر کاکوان در این دفتر شریکم. کار ما، من و دوستم، دفاع از مظلومانه، در برابر ظالمان، دفاع از حق در برابر ناحق، درست در برابر نادرست. هانیه رو میخوام، اما کارم رو هم میخوام. هانیه رو آزار نمیدم، دستنگ نمیگذارم، مورد بی حرمتی قرار نمیدم، اما کارم را هم حتی یک لحظه به خاطر زن و فرزندم ترک نمی کنم، به خصوص حق را به خاطر آسایش خانوادم ناحق جلوه نمیدم. پدر آنیه گفت: آقای افشاری مرد خوبیه، با سواده، دفتر وکالت داره، سرپناهی هم داره. قضیه تمام شد. قصه باغداران شمال وطن قصه ساده غمباری بود. آنیه فریادها کشید، فریادها، فریادها. این جنگ، جنگ احمقانه ای آرتا، اما علی رغم احمقانه بودن این جنگ کردنیست و باید کرد. نیست، نیست، حماقت را در هیچ وضعیتی نمیتونی توجیه کنی آرتا، نمیتونی. توجیه نمی کنم هانیه، مرتکب میشم بدون توجیه. دست بردار آرتا، دست از این مسخره بازی ها بردار. اینها که نوشتند به زودی تو رو مثل سگ خواهند کشت، شوخی نکردن. این قانون طبیعته. ضعفا هرگز بر زورمندان چیره نمیشن، ضعفا هرگز با زورمندان برابری نمی کنن. جنگ حق علیه ناحق، اگر حق گردن کلفت نباشه، جنگ احمقانه بیهوده بیمارانه ایه. اما تو میدونستی هانیه، تو، من گمون میکردم که تو از مورچگان خوب در برابر مورچگان بد دفاع میکنی، نه از مورچگان خوب در برابر فیلها و سلاطین بد. رشیدیان ها هرگز زمین نمیخورن، هرگز ذلیل نمیشن، هرگز جنگی رو شروع نمی کنند که در آن بیم شکست باشه. هرگز تا تاریخ تاریخ بوده رشیدیان ها معلق نشدند که اگر شده باشن هم به دست رشیدیان ها شدند، نه به دست مورچگانی مثل تو، نه به دست گدا گرسنه‌هایی مثل پرتغال فروشای شمال، و تازه معلق بشن هم چه خاصیتی برای من داره؟ چه خاصیتی برای آینده من داره؟ من میخوام زندگی کنم، نمیخوام کشتی بگیرم. من میخوام خوش باشم، راحت باشم، بخورم، بخوابم، ورزش کنم، تفریح کنم، کتاب بخونم، کار کنم و حتی خدمت کنم، اما نمیخوام شب و روز در استراب در افتادن با راهزنان و سلاطین باشم. من میخوام زندگی کنم، نمیخوام جان بکنم. میفهمی آرتا؟ من شوهر میخوام، نه قهرمان میدان جنگ. من آدم میخوام، نه رستم و سهراب. من مرد میخوام، نه افسانه و افسانه ساز. هانیه فریادها کشید، فریادها و فریادها، اما آرتا از ته چاه خسته و آهسته جواب داد: من اینم هانیه، و تو میدونی که من اینم. من همینم آرتا، اینم، و یک وجب هم عقب نمی نشینم. انتخاب کن، انتخاب کن آرتا، هم الان، قبل از این که باز هم بارتو ببندی و بری شمال که از یک مشت پرتغال فروش دفاع کنی. من پس سردا اگر خدای نکرده بچه دار شدم، نمیخوام براش از اون لالایی هایی بخونم که بین چریک های مسخره بابه: لای 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 گل آهن، لای 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 گل زنجیر. نه، من زندگی میخوام، نه حرف، نه شعار، نه تظاهرات، نه نمایش. تعیین تکلیف کن و برو زود. آرتای مهربان، آرتای لبخند بر لب، آرتای دلشکستی بیان که سر بلند کند، گفت: تو تعیین تکلیف کن هانیه جان، تو برای من عزیزی، اما حق از تو عزیزتره. من عاشق تو هستم اما مرید حقم. کاش میتونستم همانقدر نامرد باشم که تو میخوای، اما نمیتونم. طلاقم بده. اول طلاق، بعد شمال. با این نامه که برای من فرستادن نمیگذارم بری سراغ پرتغال فروش ها تا لاشی تک تکت رو به من تحویل بدن. پدرت، مادرت، برادرات هم همین رو میخوان؟ بخوان یا نخوان برای من هیچ فرقی نمیکنه. من نمیخوام. لااقل میدونن، البته که میدونن، همونها بودن که به من حالی کردن که تو با چه کسانی در افتادی و از چه راهی میری و پایان نزدیک این راه کجاست. پس اونها تحریکت کردن که این زندگی رو به هم بریزی. من نمیخوام چیزی رو به هم بریزم. این تو هستی که میخوای با قهرمان بازی زندگیمون رو سیاه کنی. کمی آرومتر و مهربانتر نمیتونی حرف بزنی؟ نه، یا این کار احمقانه رو رها کن یا طلاقم بده. طلاق. در اون چه میخوایی مصر ریحانیه؟ 100%. تو رو دوست دارم، اما زنده ی تو رو، نه نعشه تو رو، نه تکت تکت شده ی تو رو. لاشی تو به چه درد من میخوره؟ من میخوام با آرتا زندگی کنم، نه با خاطر ی آرتا. میفهمی؟ آرتا به یاد دختران ترک من افتاد که چقدر فروتنان حاضر بودن در راه حق و حقیقت بجنگن و دوشا دوش شعران مبارزشان مبارزه کنن. آرتا به یاد مرال افتاد و به یاد خواهر خودش که همسر علی محمدی بود و به یاد همه زنانی که میشناخ. چه شد آرتا؟ کار را تمام کن. من اهل بحث نیستم. من الان باید برم شمال. وقتی اینکه با تو بیام به محضر ندارم. اجازه بده برم و برگردم در آرامش و با ملایمت مسئله را حل کنیم. نه، مسئله حل حله. یا نمیری یا اول طلاقم میدی و بعد میری، هر جهنمی که میخوایی. اینقدر بددهن نباش هانیه. بددهنم، بدتر از این هم میشم. طلاقم بده. بعد با رشیدیان ها که سهله، با خود شاه هم بجنگ، با رئیس جمهور امریکا هم بجنگ. هانیه، حرفتو بدون بحث پذیرفتم، اما الان دکتر کاکوان منتظر منه. ما مجبوریم حرکت کنیم. من فردا در ساری دادگاه دارم. فکر کن، فکر کن هانیه جان. کاری تا این حد بزرگ رو اینطور سرپایی و شتاب زده تمام نکن. یا نمیری یا اول طلاقم میدی و بعد میری. یا نداره هانیه، رفتن که میرم. تو که منو خوب میشناسی، همون قال که حرف تو بحث نداره، رفتن من هم بحث نداره. زندگی هر کدوم از اون پرتغال فروش ها زندگی من هانیه. شرف به عزت و آبروی منه. متاسفم که نمیفهمی. متاسفم که تظاهر به این کردی که میفهمی، اما نمیفهمی دیگه. کاری نمیشه کرد. درست. میخواستم شوهر کنم. دلم لک زده بود برای شوهر. میخواستم از آن جهنم خونه پدری بیرون بیام. میخواستم از آن شر کتککاری ها و فحاشی ها راحت بشم. میخواستم سر و سامانی بگیرم، زندگی کنم و از زندگی لذت ببرم. نمیخواستم از یک جهنم به جایی بیام که هنوز وارد نشده باید لباس سیاه با لباس سیاه از اونجا خارج بشم و باز به همان جهنم اولم برگردم. نه، من نمیفهمم. نیست؟ تو که میفهمی؟ تو که میفهمی؟ نه؟ خب با آدم نفهم سر و کله نزن، با آدم نفهم مثل خودش رفتار کن و خلاص شو. من مرال بانوی همه پن حریف شما کلاه پاپاخی ها نیستم. منم شوهر نجیب میخوام، زندگی آرام و بی سر صدا میخوام، دو تا طول سگ که بزرگشون کنم میخوام. من آرتا بفهم اهل قهرمان بازی نیستم. فهمیدی؟ آرتا مانده بود معطل، واقعا مانده بود، همچه تصوری از هانیه نداشت. او را در یک دو ماه اخیر قدری تلخ و نقنقو یافته بود، اما مطلقا فکر نمی کرد که پشت آن هانیه چنین هانی پنهان شده باشد. البته موقتا می توانست هانیه را از سر راه خود کنار بزند، با قدری خشونت برود و برگردد، اما آرتا مرد آنطور خشونت های نامردانه نبود. اهل عربده کشیدن سر زن، دست به یقه شدن با زن و حتی تندی کردن با زن نبود. اصلا باور نداشت که بشود به زن بی حرمتی کرد. این بود که معطل مانده بود. می نویسم روی یک ورقه کاغذ و امضا می کنم که حق طلاق را تمام و کمال به هر شکلی که بخواهی به تو واگذار می کنم. می نویسم که از این لحظه تو به دلیل عدم تمکین بر من حرامی و هرگز هم حلال نخواهی شد. می نویسم، مهر می کنم و می دم دستت. در غیاب من فکرهاتو بکن و بعد برو داد و طلاق بگیر. خوبه؟ من معنی این مزخرفات حقوقی رو نمی فهمم. شما وکلا، من فهمیدم که 100 تا چاقو می سازید که یکی از آنها هم دسته نداره. بریم پیش پدرم هم الان و این حرفا رو بو بزن و کار را تمام کن. چشم هانیه، پس لطفا عجله کن. من باید سر ساعت 7 در دفتر دکتر کاکوان باشم. چوب دست ها فرو ریختند و هجوم آوردند. آرتا فرصت نیافت که سر را در پناه دست ها قرار بدهد. چوب دست ها دور آرتا حلقه زدند و کوبیدند. از دهان پدر هانیه مثل دهانه خیک چهای خمیر دندان مقدار خمیر فاسد متعفن اندرز بیرون آمد. جانم، عمرم، جوانی نکن، جاهلی نکن، تو مثل پسر منی، تو نور چشم منی، رها کن. حق یعنی چه؟ حقیقت یعنی چه؟ عدل و عدالت یعنی چه؟ توی این مملکت این حرف ها مال عقب افتاده ها و معلول هاست. این حرف ها را یک مشت کلاش و حق باز می زنن برای اون که درآمد بیشتری به جیب بزنن. مملکتی که همه چیزش دست انگلیسی هاست که جای این حرف ها نیست. توی این مملکت اگر قلاغی وسط کبیر لود هم عرعر کنه، بدون که به دستور ملکی انگلستان میکنه. خود امریکایی ها هم نوکر انگلیسی ها هستن. توی همچه مملکتی آدم باید از قلاغ هم قلاغ تر باشه اگر بخواد از حق و عدالت و آزادی و این مزخرفات حرف بزنه. سرت بنداز پایین، برو پی کار کاسبی. جانم، عزیزم، عمرم، الان وقتشه که چیزی از حریف بگیری و بکشی کنار، شرافتمندانه زندگی کنی. به جای حق طلبی عقل داشته باش. این دو روز دنیا ارزش این بازی ها رو نداره. تو توی ایران زندگی میکنی عزیز من، نه توی یک مملکت مستقل آبرودار متمدن. اینجا سواره ها همیشه سوارند، پیاده ها همیشه پیاده. تا بوده همین بوده، از زمان انوشیروان عادل تا امروز رعیت خر ارباب بوده و تا دنیاست باید باشه. این قانون طبیعت جان من. توی این مملکت آدم عاقل باید بادبون به دست باد بسپاره و عضو حزب باد باشه و از هر طرف که باد اومد بادش بده. زن خوب داری، زندگی خوب داری، درآمد داری، اسم و رسم آبرو داری، خوش باش و خوش بگذرون. نمیگم فاسد باش، دزد باش، کلا بردار باش. نه، سرتو بنداز پایین و کار خودتو بکن. جانم، عزیزم، تو از پسرهای من به من نزدیکتری. داماد، هم داماد هم پسر. دست بردار عزیزم، برید خونتون. این برنامه رو هم تعطیل کنید و ما را هم از درد سر نگرانی خلاص کنید. در این نامه نوشتم که حق طلاق به طور یک طرفه کاملا در اختیار هانی خانمه. امضا کردم، مهر هم زدم، انگشت هم زدم، مهرش را هم بدون دیناری که مکسر، مهرش را هم بدون دیناری که مکسر در این چک نوشتم که تاریخ روز داره. هم الان میتونید برید و وصولش کنید. در غیاب من مقدمات کار را فراهم کنید. من که برگشتم میرم محضر و دفترها را امضا میکنم. مردک خیلچه‌ای جا خورد، نمیدانست که این همکار انگلیسی هاست یا نه. فکر کرد که آن همه حرف زده، صمیمانه و خالصانه و پدرانه حرف زده، با شور حال و محبت حرف زده، قاعدتاً باید حرفاش به دل آرتا نشسته باشد. فکر میکرد که چون آرتا در سکوت محض گوش کرده و دم نزده و سکوت علامت رضاست و از همین لا تا علات، پس میباید قانع شده باشه. طلاق؟ هه هه هه، مگه میشه همینطور دختر مردم را انداخت و رفت؟ طلاق؟ مگر میگذارم که دختری دست گل ما هنوز 6 ماه از عروسیش نگذشته به این روز سیاه بندازی؟ مگر من میگذارم که 6 ماه به 6 ماه یک دختر از خانواده های آبرومند رو بیسیرت کنی و به بهانه حق و حقیقت ول کنی و بری؟ هه هه هه، خیلی زرنگی نه؟ من خودم یه پار رشیدیانم برا خودم، اگر حرف از طلاق بزنی پوست از کلت میکنم، خودم نشت میندازم اینجا وسط خیابون، کلی خسارت میخوام، ضرر و زیان میخوام. طلاق؟ آه؟ معلوم میشه خوب حق حسابی از حریف گرفتی و حالا زیر سرت بلند شده نه؟ ببین مردک، اینقدر وراجی نکن، من کار دارم. در این نامه نوشتم که هرچه دارم متعلق به خانی خانمه. اون خونه ی دو اتاقی تو را هم قبلا به اسم او کردم. اساس خونه هم ما همه مال اونه. کمه؟ به غیرت تنلش؟ بیشتر از این ندارم، طلاق هم ندادم، گاو میش، حق طلاق دادم طبق قانون. میتونه بگیره میتونه نگیره، در مقابل او چون زن و ضعیف عاجزم، در مقابل توی مفتخور بیکاره که ظاهرا مرد هستی که دیگه عاجز و ناتوان نیستم. اگر راهمون ببندی چنان تخت سینت میزنم که مثل تاپاله بچسبی به دیوار. من از اون گردن کلفتهای سهره هستم که سر رشیدنها رو گوش تا گوش میبرم. همه میدونن آدم کش حرفه‌ای هستم، 10 نفر را هم تا به حال کشتم مثل سگ. بنابراین به مصلحت تو که از سر را هم کنار بری و راحتم بگذاری. پول میخواستی دادم، خونه میخواستی دادم، جهیز میخواستی دادم، حالا اگه دخترتو 6 ماه یک دفعه هم به یکی غالب کنی و بعد پس بگیری، میتونی بعد از چند سال یک حرفه‌ای مرفع الحال باشی برای خودت. مردک، من دو تا پسر دارم که شلوارتو در میارن. خیال کردی بچه، خیال کردی، حالا میبینی به چه روزت میارن. بله دوستت داشتم هانیه، دوستت داشتم، اما حقیقت را بسیار بیشتر از تو دوست داشتم و دارم. آلنی، مرال و آرتا در طول ماهای مبارزه آرتا با رشیدیانها چندی بار همدیگر را ملاقات کردند. آرتا گزارش جامعی از اوضاع میداد، آلنی و مرال به او نگاه میکردند با محبت و تأسف. آنها میدیدند که پرنده مرگ بالای سر آرتا پرواز میکند، اما هیچ راهی برای آنکه پرنده بر شانه آرتا ننشیند پیدا نمیکردند. مرال گفت: خرده جنگ ها همیشه داغانمون میکند، یا خرده جنگ ها همیشه داغانمون میکند، نیروهایمان را تحلیل میبرد و تمام من می کند. ما باید یک جنگ و فقط یک جنگ داشته باشیم، در یک جبهه با یک هدف، یک بار شخ بزنیم، از ته ته یک بار بکاریم و تمام. در نبردهای کوچک آب میریم و کوچک میشیم. آرتا می گفت: بله درسته مارال بانو، از ابتدا نمی بایستن به این جنگ بسپارم، ما حالا دیگه این جنگ کردنیه و باید کرد. دیگر راه کردن باغداران ممکن نیست، دیگر از سر راه رشیدنها کنار رفتن ممکن نیست. همه میدونن که وکیل رشیدانها که عضو برجسته جبهه ملی هم هست به من و رفیقم پول بسیار خوبی پیشنهاد کرده، فقط با این درخواست که کنار بکشیم و خودمون رو مفت مسلم به کشتن ندیم. حالا دیگه کنار رفتن به شکلی ننگین خریده شدنه. آلنی گفت: درسته، در لحظه‌ای که ما ناگزیر از جنگیدن در کوچه های ننگ و تنگ و تاریک میشیم، در این حال که میدونیم این جنگ هیچ چیز رو واقعا عوض نمیکنه. مارال گفت: البته ما میتونیم با اعدام یکی از این رشیدیانها شکل ماجرا را تا حدی عوض کنیم. مردی سر و پا برهنه نیمی شبان فریاد کشان میدوید و بر سر روی میکوفت: آی مردم، آی مردم، باغم، باغم، باغم را آتش زدن، آی مردم به دادم برسید، باغم، زندگیم رو همه سوزندن. آقای رئیس، شما را به خدا فکری به حال این مردم درمانده بکنید. هر کس که حاضر نمیشه مرکباتش را مفت مفت بار کنه و به انبار رشیدنها تحویل بده، این آقایان بلافاصله باغش را به آتش میکشند. تا به حال 6 بچه شیرخواره در این باغ سوزی ها سوخته. آخر جنایت چقدر، قساوت چقدر، سراسر شمال وطن عرصه جولان جنایتکاران بین المللی شده. مگر این وطن وطن شما نیست؟ این باغ ها باغ های ایران شما نیست؟ این آدم ها که اینطور قطعه قطعه میشن هم وطنان شما نیستن؟ آقای وکیل، شما سند و دلیل و مدرکی که نشان بدهد این باغ ها را همین اشخاص محترم آتش میزنن در اختیار دارید؟ آقای رئیس، امور بدیهی که مدرک نمیخواد. آیا جنابالی میفرمایید که هر جنایتی که با نهایت مهارت انجام بشه و جنایتکار مدرکی از خود باقی نگذاره جنایتی است مجاز و بی مجازات؟ اینجا حرف از امور بدیهی نیست آقا. این آقایان میگویند که خود شما این باغها را آتش زده اید تا پرونده سازی کنید و حق حسابی کلان دریافت کنید. اگر آنچه شما میفرمایید کاملا بدیهی است و مدرک نمیخواد، سخن وکیل این آقایان هم بدیهی است و مدرک نمیخواد. آی مردم، باغم آتش زدند، خانم را هم آتش زدند، آغلم، انبارم، باغم، زندگیم به باد رفت. آی مردم، هر شب از باغی، از باغهای معطر شمال وطن این ناله و فریاد برمیخواست و رشیدیان بزرگ به شاه میگفت اعلی حضرت ها، باغداران به نحو غریبی از تابونی مرکبات شمال استقبال میکنند، فرصت نمیدهند که ما کمی به کارهای من سرسامان بدهیم. شاه میگفت استقبال میکنند؟ پس این جار و جنجارها چیست که در شمال به راه افتاده؟ بله، میگویند که شما باغهای مخالفان تعاونی را با صاحبان باغها یک جا میسوزانید. خلاف میگویند؟ اعلی حضرت ها، جسارتن به عرض میرسانم که این شایعات را کمونیست ها درست کردند. اعلی حضرت اطلاع دارند که کمونیست ها میخواهند با پخش این شایعات زمینه را برای تجزیه شمال فراهم آورند. هر وقت اعلی حضرت اراده فرموده اند جایی را با شتاب آباد کنند، بلافاصله کمونیست ها سر بلند کردند. عجب، پس من این عکس هایی که از باغ سوزی های شمال دیدم تمامش کشک بوده اسدالله خان؟ عکس اعلی حضرت ها؟ خب جسارتن به عرض میرسنم که همیشه در فصل چین میوه باغهایی در شمال آتیش میگیرد، چون زنهای میوه چین کپه اینجا و آنجا در باغها آتش روشن میکنند تا گرم شوند. بله، و بچه های خودشان را هم توی همون آتش کباب میکنند و میخورند. بله، کباب بچه اعلی حضرت ها. جسارتن به هر حال لازم است که زودتر به این وضع خاتمه بدهید. اگر کار به آشوب عمومی بکشد ما قادر به حفظ منافع شما نخواهیم بود، خودتان هم نمیتوانید کاری بکنید. اطاعت اعلی حضرت ها. اما جسارتن میخواهم اگر اجازه بفرمایید مطلبی را به شرف عرض همایونی برسانم. برسان و برو پی سر و سامان دادن این کار. اعلی حضرت ها، میگویند که پشت تمام این جنجال ها آدمی است به نام آلنی آقایلر که مورد حمایت شخص اعلی حضرت گوه میخورند، به گور پدرشان میخندند، میگویند مورد حمایت شخص ماست. ما خودمان مملکتی را سر انگشت میگردانیم، آن وقت اینها میخواهند انگشتشان را به ما تحت ما فرو کنند. شما یک سند کوچک اما غیر جعلی ارائه بدهید داله بر این که این مردکی یاغی در این کار دخالت دارد. من بلافاصله دستور اعدامش را میدهم بدون محاکمه. یکی از خیشان بسیار نزدیک آلنی آقایلر وکیل همه باغداران شماله. شما که همین چند دقیقه پیش گفتید استقبال بی نظیری از شرکت تعاونی ما کردند، حالا چطور شد که ناگهان در عرض چند دقیقه همگی باغداران تصمیم گرفتن علیه شما وکیل بگیرند و به دادگاه شکایت کنند؟ بله، اسدالله خان، سعی نکنید سر من رو شیره بمالید. ما همیشه با هم روباز بازی کردیم، بهتر است باز هم روباز بازی کنیم. گمان نبرید که مافیای شما در همه حال شما را به همشیره مکرمه ما ترجیح میدهد. همینطور همسیا، شما را به خود ما. این مسئله را هرچه زودتر حل کنید آقا. امر امر مبارک است اعلی حضرت. 50 چوب پیوسته بالا و پایین میرفت. دیگر نه از فرق سر چیزی مانده بود، نه از سر، نه از بازو، نه از تن، اما قلب تمامش مانده بود و این تنها چیزی است که اگر خوب نگهش داری عاقبت میتوانی با کمکش جهان را نجات بدهی. همه میزدند، اما هیچ کس دیگر نمیدید که چه چیز را میزند و به کجا میزند. ارتاتا شد، مچاله شد، گلوله شد، له شد، متلاشی شد و آنها هنوز میزدند. نعش ارتا حتی شناخته هم نشد. گروهی از اهالی روستای کیابالای رودسر از پی اختلافات داخلی یکی از اهالی ده را کشتند و جسدش را کنار جاده انداختند. این خبر چاپ شده است که توی دوتا کروش گذاشته. آلنی گفت استبداد اوج بلاحتش در این است که گمان می کند خیلی باهوش است. حالان که هوشمندان یک جامعه مثل آدم های با شرف اون جامعه هرگز به خدمت استبداد در نمیان. مارال فریاد موی کنان فریاد کشید، آه از این قلب که جز درد در آن چیزی نیست. خانم هوا، آقایان، من نخواستم که از مرگ آرتا مرثیه‌ای بسازم، چرا که در مصیبت سرای ما کاری آسانتر از مرثیه ساختن نیست، اما این را هم نخواستم که بی اعتنا از کنار این زخم خونین دردناک بگذرم. آلنی اوجا. فصل هفتم. یک حکم اعدام برای دو نفر. ای مردم، ما در دورانی ناپایدار و روزگاری ناسازگار به سر میبریم که در آن نیکوکار را نابکار میپندارند و ستمکار را درست کار. از آنچه آموخته این بهره ای نمیگیریم و حقیقت چیزی را که نمیدانیم نمیپذیریم. هنگامی به هراس میافتیم و خیشتن را مییابیم که ناگهان به مصیبتی گرفتار آییم. پس چه خوب است به جهان به دیده یه حقارت بنگریم و آن را پستر از خس و خاشاک بشمریم، تا بتوانیم از نیرنگش بپرهیزیم و تا پای داریم از دم چنگش بگریزیم. زیرا او پیمانی را که با شیفتگانش بسته بود شکست و رشته دوستی را با فریفتگانش از هم گسست. نقل قولی بود از مولا علی علیه السلام در آغاز فصل هفتم. آن روز یکی از روزهای خوب شاه بود و این اصطلاحی بود که اطرافیان شاه به کار می‌بردند. روزی بود که شاه کفش‌های کتانی سفیدش را که بسیار نرم و سبک بود می‌پوشید و شلوار سفیدش را که بیش از حد سفید بود و پیراهن پیچازی آستین کوتاهش را می‌انداخت روی شلوار و با دو سگ عظیم و جسه بیتاب از قصر خانگی در می آمد با لبخند و تفاخری که خاص او بود و هیچ کس در جهان متشابه آن را در چهره و گردن خود نداشت. ادایی که نزدیکانشان را کاملا شاهانه می دانستند و دشمنانش آشکارا نشانه اوج سفاهت، خودپرستی و جنون خود بزرگبینی و با همان لبخند و تفاخر خاص و حرکت گردن به سوی اتاق کار خود در قصر اداری می رفت. در چنین روزهای غالبا شاه اطرافیانش را می دید، یعنی وجود آنها را در دور و بر خود حس می کرد و به خاکستاریشان با سر و گردن پاسخ می داد و چه بسا در باغ کنار استخر چند دقیقه هم با ملکه حرف می زد. آن روزی که از روزهای خوب شاه بود. در روزهای خوب شاه ضمن عبور گاهی سری هم به قصر ملکه مادر می زد، سلامی می کرد و احوالی می پرسید. ملکه مادر هم همیشه از پا درد می نالید و از اینکه راه حکیم آقایلر را بستند.
آخه مگه میشه پسرم؟ پیر زنان فقیر کنار خیابون از پادرد بنالن، مادر پادشاهی که ثروتمندترین مرد دنیاست و همیشه هم مقدار زیادی باد به قبقبش داره از پادرد.